جدی نگیری؟
اما بی خود میگه جدی میگیری.
سلام به شنوندگان عزیز، به برنامه جدی نگیرید جدی بگیرید خیلی خوش آمدید. در خدمت استاد دوزاری هستیم، استادی که دیگه در بین خاص و عام شناخته شده هستن و کسی نیست که سر و کارش به استاد دوزاری بیفته و دوزاریش نیفته. استاد سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید.
خدم سلام عرض میکنم. ببین با این حرپات برو نترسونا
استاد، یعنی دهان که باز میکنید میزنید به هدف.
حالا چی میزنم به هدف؟
شما سلامتون رو بفرمایید تا بندم بگم کجا زدین به هدف.
وای که سلام کردم. دوباره سلام عرض میکنم بر شما و همه دوستان دوزاری که امروز پای حرفای دوزاری با نشستن تا دوزاریشو در جایی که گیر کرده بیفته. بفرمایید که امروز باید با دوزاری چیکار کنیم، چجوری بتازیم، کجا بتازیم؟
بله استاد، بندم میرم سر اصل مطلب. عرض میکنم خدمت شما که امروز میخوایم در مورد مقوله ترس حرف بزنیم، همون که شما گفتید با این حرفات ما رو نترسون.
یعنی میخوایی تو با حرفات ما رو بترسودی؟
استاد من که در مقابل شما حرفی برا گفتن ندارم، این شمایید که میخواید حرف بزنید و ما رو بترسونید که نکنه کنار حرفای شما زبونمون بچرخه حتی حبزا بگیم بهتون.
شما نمیخواد باز با حبزا کنی. بس ما بریم سر اصول مطلوب که نگید وقت نشد دوزاری بتازیم.
بفرمایید استاد، این شما، این وقت ما، اینم اصول مطلوب. ولی من هنوز نگفتم که دقیقا دوزاریم کجا نیفتاده. ایزه میفرمایید؟
ای چونه بارو تو داری در بیاری که دست به وقت رو بگیری ولی هرونه بگی چی به چیه کی به کیه.
چشم استاد، میگم خدمتتون، من نمیدونم اینایی که وارد ژانر فیلمای ترسناک میشن، اینایی که مقوله ترس و وارد زندگی آدم میکنن قصدشون چیه. یعنی زندگی به خودی خودش یه ترسایی داره، ما هممون از یه چیزایی میترسیم. آدم باید به دیگران امید بده، لبخند بده، طنز ببخشه. خب چرا باید ترس بدیم به هم دیگه؟ چرا این همه زحمت میکشین یه فیلم میسازید که مثلا طرف از دیدنش وحشت کنه؟ خب آخه این وحشت چه سودی داره؟ چه خوبی داره؟ استاد من از تماشای فیلمای ترسناک دوزاریم نمیفته.
اصلا از روی شما که بعد با خود ترس مشکلی نداره، چون بهتره که بترسی تا نترسی. یعنی اگه بترسی چه قلب جلوتر از زباری هستی که نمیترسی. اونایی که میگه با هیچی نمیترسیم اتفاقا باید از خود اینا ترسید. آدم که میترسه یه جورایی جذاب میشه. یعنی دیدی میترسی میلرزی؟ بذار من الان بترسم. شما به این لرزش بدنی من نگاه کن، بعد به جذابیت چهرم نگاه کن. ببین من همین جوری برای بلرزم، همین جوری هر زمان میتونم بلرزم، همه ترسم.
استاد ببخشیدا، الان واکنش خود شما ترسناکه. خب چرا باید بترسیم و بلرزیم؟
اگه مدام بترسی یا بلرزی دیگه واسط عادی میشه. یهو مثلا یه جا مجبوری بترسی یا بلرزی و وقت واسط غیر عادی نیست. شما همیشه یه لرزنده و یه ترسنده هستی.
استاد خب نلرزین. شما حالا با خود ترس مشکل ندارین، با چیه ترس مشکل دارین؟
و با ساختن فیلم ترسناک مشکل دارم. نه به خاطر این که ژانر ترسناک میسازن، واسه این که این همه وقت میذارن که مردم بترسونن، در حالی که خیلی راحت شما با یک کلمه میتونی دیگران رو بترسونی.
یک کلمه؟ منظورتون مثلا همون سوسکه؟
حالا سوکس ساده تری کلمه است که شما میتونی به زبون بیاری و خیلی ها رو بترسونی. ولی من میتونم هزاران کلمه بهتون بگم که شما رو اینجا بلرزونه و بترسونه. اصلا آدرنالین خودتون رو ببره بالا.
چی استاد؟
آدرنالین؟ حالا هرچی بعد این که ترسیدی یه نفس راحتم بکشی که چقدر هیجان زده شدی.
الان میخواد شروع کنید استاد؟
بله. بعد با داستان‌های کوتاه سه کلمه‌ای شروع می‌کنم. یعنی نویسنده فیلم ترسناک به جای اینکه اینقدر مغزشه به کار بندازه و این همه بیریویسه و بگه و بگه، بیاد سه تا کلمه بگه همه رو دوچار ترس و وحشت بکنه.
استاد یعنی فقط با سه کلمه؟
بله شما فکر میکنی که با سه کلمه نمیشه ترسید؟
نمیدونم، تا حالا بهش فکر نکردم استاد. باید امتحان کنی.
خب امتحان بکنیم. شما دستت بگی به دسته صندلی که ترسیدی در غری.
بله استاد بفرمایید، بگید من آمادم.
سه کلمه شروع میکنی بگی. خب یک دو سه. عدب موجودی کافی. سه کلمه هست یا نیست؟
بله استاد حق با شماست، درسته، کاملا درسته، واقعا این سه کلمه ترسناکه.
سه کلمه بعدی، چقدر چاق شدی؟ یازی. سه کلمه بعدی، داری قرض بدی؟ ببین من اینا رو پشت سر هم بگم، شما فقط بشمور که سه کلمه ها یادی.
بله استاد، بله، به نکات خیلی خیلی خوبی دارید اشاره میکنید، من همین الان قلبم اومد تو دهنم.
وایسا کجا شدیدی و چی نگفته منو؟ داستان کوتاه سه کلمه ای. خوب توجه کن، ناموجود در انبار، یعنی اقعی گروه شده طرف دیگه نبیاره. اول ماه تخلیه. گوشیم کجاست راستی؟ زحمتی دارم برات. اینترنت پایان یافت. با کدوم پول؟ اینا ببین همه سه کلمه یا چارتایی نی و چارتایی نمیام و همش سه کلمهی بگم دیگه.
بله استاد، بله بله بفرمایید.
سررسید قسط. بدهی تو بده. تورم تک نرخی. کی بریم خرید؟ باتری خالی است. طلا گرون شد. این چیه تو جیبت؟ بهار چی داریم؟ دیگه چه خبر؟ اینو خوب دقت کن، مردم نگران نباشند، هر جور راحتی، امشب مهبود داریم. باز خواب بودم. چه بویی بیاد؟ چرا ازدواج دب کنی؟ چرا بچه نبیادی؟ پیامم اشتباه رفت، وام تعلق نمیگیره. بیا اینجا ببینم چرا دیر کردی. یه چیزی بگم، ربز وایفای چیه؟ بذار بابات بیاد. جواب آزمایش مثبته. بابات بود انگار. به درد هم نمخوریم. بیخواب جداشم. حقوق خبری نیست. برو فردا بیا. اولیات بیاد مدرسه. داری میشنفی یا نه حواست بباره؟ بیا بازم. چقدر پیر شدی؟ آگهی بوقضی شده، دیگه خیلی دیره. متاسفم، تبوب کرد، بیدار شد دیره. دنگی بریم بیرون. برو کارنامت بیار. ای بابا چرا ساکته؟ چرا چی نمیگه این آقای مجری؟ میخوام آخریشه بگم. دلار شد 22 تومن. شهدوشات عزیز، برنامه که جدی بگیرید جدی نگیرید، این مجری یا ترس تموم کرده بکنم، رنگش پریده، صداش در نمیاد. ای بابا، آقای مجری، آقای مجری، مجری جان، آهای آهای آهای، خب چیکار کنیم؟ یا بابا فرض میکنیم که دوزاریش افتاده، این دلاری که گفتم کلن 180 ریشتر لرزید. آقای مجری، ای بابا بذار دوتا کک بخواب رو بذاری گوشش. آقای مجری،
استاد جان، استاد جان قلبم اومد تو دهنم.
چی شد بابا بچه یه چیزای پیش پا افتاده گفتم که چرا همجی شدی؟ چرا رنگت پریده؟ بخوای بازم بری فیلم های ترس ناکالوت ببینی؟ بخوای بازم بری تو جان وحشت فیلم ببینی؟ آره و همه چیزایی هم مهم رو نگفتم.
نه استاد جان، نه قربونتون برم، خیلی ممنونم استاد جان. الان دوزاری من کاملا باید بگم که واقعا همینجا افتاد استاد جان، افتاد استاد، دوزاریم افتاد.
خیلی خوب، خیلی خوب، حالا نمیخواد دیگه وحشت زده بگی. تمام شد، تمام شد، دیگه نمیگم، دیگه سکنبه ای تمام شد، دیگه برنامه رو تمام کن که دیگه خود تم داری کم کمک تمام بگی.
استاد جان از شما بسیار سپاسگزارم و همینطور از شنوندگان عزیز که ما رو همراهی کردن.
همکارانم رو معرفی بکنم: نویسنده معصومه پاکروان، گوینده امیر حسین مدرس، تهیه کننده نیکنام جبرائیلی پور، با حضور استاد دوزاری. خدا نگهدار.
منتخب برنامه های 24 ساعت آینده در شبکه های مختلف رادیو ایران در صدا 24 دنبال.
از اونجایی که موضوع تولید و واردات دارو با جون آدم ها سر و کار داره، همیشه موضوع مهمی بوده، اما با شیوع کرونا این اهمیت صد چندان شده.
برنامه دارونامه رادیو گفتگو فردا به این موضوع حیاتی میپردازه.
دارونامه، دستاوردها و فرصتها و چالشهای صنعت تولید مواد اولیه دارویی، موضوع روز 14 اسفند برنامه دارونامه است که پنجشنبه ها ساعت 9 صبح از رادیو گفتگو پخش میشه. از شما دعوت کنم شنونده دارونامه باشید از رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز.
برنامه نگاهی نو با هدف معرفی کارآفرینان در حوزه کسب و کارهای اسلامی و قرآنی و آموزش راه اندازی استارتاپ‌های اسلامی و قرآنی تولید میشه.
اگه به این موضوعات علاقه‌مندین، میتونید این برنامه رو فردا ساعت 15:15 از رادیو قرآن بشنوید.
نوآوری، کارآفرینی، کسب و کارهای اسلامی قرآنی در نگاه نو.
طراحی و تولید و فروش محصولات پوشاک با الهام از حرم امام رضا علیه السلام.
ما بهشون مطرح کردیم که یه نرم‌افزاری برای شما بنویسیم که این کتابایی که تو حوزه‌های مختلف هست ما جمع
کنیم. این دلیل شکل گرفت که ما در کشور در سطوح مختلف با مسئله بی‌توجهی به تجربیات گذشته.
نگاه نو، پنجشنبه ها ساعت 15:15 از رادیو قرآن.
بانوان نقش مؤثری در توسعه و پویایی محیطشون دارن. در هر جامعه‌ای زنانی هستن که با همت و پشتکار الگو میشن.
برنامه مهربانوی رادیو تهران به معرفی زنان موفق و تاثیرگذار در جامعه میپردازه که میتونید پنجشنبه ساعت 18:30 همراهش بشید.
سرین کشاورزم، تهیه کننده و مجری مهربانوی رادیو تهران، در آستانه روز درختکاری هستیم و به همین مناسبت مهمان این هفته مهربانوی رادیو تهران، مادر زمین بانو خانم دکتر هایده شیرزادی گیلانی، کارآفرین و فعال محیط زیست ایرانی هستند. ایشان بنیانگذار بازیافت پسماند در کشورمون ایران هستند و گفتن که زباله رو به گنج تبدیل بکنید. در این زمینه وظیفه شما مهربانوان بسیار سنگین خواهد بود، بنابراین صحبت‌های خانم دکتر هایده شیرزادی رو از دست ندید.
اگر اهل پیگیری خبرهای ورزشی هستید اما وقتی اینکه لحظه به لحظه اتفاقات رو از منابع مختلف رصد کنید ندارید، ما براتون یه پیشنهاد ویژه داریم.
فردا شب برنامه تازه‌های رادیو ورزش رو بشنوید.
تازه‌های ورزش ایران و جهان.
فتان سوزنده هستم، تهیه کننده برنامه تازه ها از شبکه رادیویی ورزش. این برنامه به بررسی مهمترین اخبار روز و پیگیری این اخبار خواهد پرداخت. شما میتونین رأس ساعت 21 از رادیو ورزش موج اف ام ردیف 92 برنامه تازه ها رو بشنوین با اجرای شهرام نوروزی.
با صدا 24 انتخاب آسان است.
دوستان عزیز، کتاب خند رو بشنوید.
کتاب
با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو سبا، با برنامه کتابخند همراه شما هستیم با کتاب آب نبات پسته‌ای. آب نبات پسته‌ای، نویسنده مهرداد صدقی، راوی امیر زنده دلان، صدا بردار اصغر زعماری. تهیه کننده آزاده شاهرخ مهر. گامبو و دامبو، صبح زود از خواب بیدار شدم و با عجله دست و صورتم رو شستم، چند لقمه نون و پنیر خوردم و حاضر شدم. مامان بدون اینکه چشمشو باز کنه گفت: می ساعت چنده که داری میری مدرسه؟ امروز گفتن زود بیام، برامان تقویتی گذاشتن. بی بی بدون اینکه چشمشو باز کنه گفت: دستشان درد نکنه، پس یک لیوان آب برم بیار قرصام بخورم. میدونستم بی بی فقط آب میخواد و سر صبح قرصی در کار نیست، براش آب بردم. با همون چشم بسته آب خورد و در حالی که لحاف رو روی خودش میکشید دعام کرد: الهی به حق پنجتن بزرگ که شدی. وسط دعا خوابش برد و خودش هم نفهمید چه دعایی میخواست برام بکنه. وقتی میخواستم برم برای تلافی اینکه چرا دایی با من همکاری نکرده، به طور نیمه تعمدی پاشو لگد کردم. دایی به زور چشمشو باز کرد و با تعجب به من نگاه کرد. فکر نمیکردم به این سرعت بلند بشه. خودم رو به سرنوشت سپردم و منتظر بودم دستم رو تاب بده، اما به ساعتش نگاه کرد و گفت: توف، دیر شد. خوب شد بیدارم کردی، یک کار مهم داشتم باید زود برم. تصور کردم دایی پشیمون شده و میخواد به من کمک کنه، برای همین وقتی از جاش بلند شد منتظر میدم از دستشویی بیرون بیاد. وقتی در اومد صورتشو خوش کرد و بعد از شونه کردن موهاش از چند زاویه به خودش نگاه کرد. موهاشو بالا داده بود و معلوم بود داره از خودش لذت میبره. اونطور که دایی به موهاش دست میکشید و اونا افتخار میکرد، ادیسون به اختراعاتش افتخار نمیکرد. محسن، ای فوکولار رو پیشونیم بیارم بهتر میشه یا چتری به پایین بریزم؟ نمیدونم دایی. راستی دایی خوش به حالت که موهات بلنده؟ دایی با کیف گفت: آه، تازه بعد از آلمانی شاید پشت موهام به عقب فر بدم مثل روبرتو باجو. وقتی دید با حسرت به موهاش نگاه میکنم بیشتر با اونا ور رفت و جزک داد و عاقبت با قیافه‌ای که سرشار از رضایت از زندگی بود از جلوی آینه کنار رفت. دایی با ماشین میری؟ نه، امروز پیاده مرم. بعدم برای اینکه جزک دادنش رو تکمیل کنه گفت: محسن، راستی خوش به حالت که میخوای بری مدرسه. موی بدبخت که با قدرت پلنگ میخوایم برم کوه بابا موسا و از همون جایی هم برم بابا امان شیشلیک بخورم. به کبرا بگو بره نهار منتظر من نبشه. وقتی دیدم میخواد بره خوشگذرینی و از اون خیری به من نمیرسه، کفشای کتونیمو پوشیدم و با عجله به طرف خونه غلام علی دویدم. نونوایی توی مسیرم بود و اتفاقا آقا نعمتم توی صف بود. بنا به یک کلک قدیمی بین صف یک دانه‌ای‌ها و چند تایی‌ها جوری ایستاده بود که هر کدوم خلوت‌تر شدن جلو بره و وانمود کنه نوبت اونه. به هر حال هیچ کدوم از صف‌ها خلوت نبودن و به این زودی‌ها بهش نوبت نمی‌رسید. تازه مطمئن بودم حتی اگه نونوا هم بخواد با پارتی بازی بهش زود نون بده، سر صدای مردم به خصوص پیرزنا در میاد. فرصت خوبی در اختیارم بود که خودم رو به غلام علی برسونم و برنامه رو اجرا کنیم. خونه ی آقا نعمت توی کوچه برق بود. با توجه به اینکه کوچه اونا به مدارس دخترانه و پسرانه نزدیک بود، خیابون کم کم داشت شلوغ میشد. من و غلام علی مثل چیچه و فرانکو سر کوچه برق منتظر موندیم و خدا خدا میکردیم آقا نعمت زودتر بیاد. غلام علی کت رنگ رو رفته پوشیده بود و به جیب داخل اون اشاره کرد. به اندازه یک قطار فشنگ از اون شکلات های غره قروتی جاسازی کرده بود. در همون لحظاتی که منتظر اجرای برنامه بودیم، پسر گامبویی که کمی از من بزرگتر بود با دوچرخه کورسی جلوی یک دختر دبیرستانی که از کوچه آقا نعمت بیرون می اومد ترمز زد. اما دختر به اون توجهی نکرد. غلام علی می‌خواست بره پسر گامبو رو بزنه، اما وقتی گامبو می‌خواست در بره، عمدن یک کاغذ از لای کلاسورش جلوی پای دختر انداخت. دختر که معلوم بود با حیا و با نجابته، به اون نامه هم توجهی نکرد. محض فضولی رفتم نامه رو بردارم تا اگه یک زمان خواستم برای کسی نامه عاشقانه بنویسم، بدونم چطوریه. گامبو با خودکار تصویر یک چشم و قطره اشکی آویزان را کشیده بود و زیرش نوشته بود: بر در دروازه قلبم نوشتم ورود ممنوع، اما عشق آمد و گفت بی سوادم. گامبو که نیم رکاب می زد برگشت تا ببینه طرف نامش رو برداشته یا نه. وقتی دید نامش دست منه عصبانی شد. دیگه نتونستم بقیه نامه رو بخونم و به طرف پسر گامبو دویدم تا قبل از اینکه منو کتک بزنه نامه رو بهش بدم. به سرعت از کنار اون دختر رد شدم و خودم رو به پسر گامبو رسوندم. با اینکه به پشگرمی غلام علی کمی خودم رو قلدر گرفته بودم، بازم می ترسیدم که یک سیلی بزنه و با دوچرخه در بره. گامبو خیلی عصبانی بود، اما همین که نامه رو بهش دادم سوار دوچرخه شد و با تمام سرعت رکاب زد. اونقدر چاق بود که وقتی روی زین نشست زین دوچرخه گم شد. تعجب کردم که با اینکه از من هیکلی تر بود ترسید و رفت. وقتی به طرف غلام علی برگشتم دیدم غلام علی اصلا حواسش به من نبوده و برای اجرای نقشه رفته توی حس و سر کوچه داره مثل معتادا چرت میزنه. من بگو که پشتم به چه کسی قرص بود و علکی خودم رو قلدر گرفته بودم. وقتی دیدم ماشین کمیته کمی دورتر نگه داشته، تازه فهمیدم چرا پسر گامبو در رفته. البته خوشبختانه اون دختر که پشتش به ماشین کمیته بود و نمیدونست من چرا نامه رو برداشتم و چرا اون پسر مزاحم در رفت، لبخندی به معنای تشکر روی لبهاش نقش بست. احساس کردم به من به چشمی قهرمان نگاه کرده. تا حالا دختری به من لبخند نزده بود. البته خیلی از دخترها به من لبخند زده بودن و حتی از ته دل خندیده بودن، اما معمولاً یا به خاطر زایه بودن تیپ و قیافم و یا به خاطر افتادنم از دوچرخه بوده. تا به حال چنین لبخندی رو تجربه نکرده بودم و با شناختی که از خودم داشتم بعید می دونستم در آینده هم تجربه کنم. سر کله آقا نعمت از دور پیدا شد. دو تا نون گرفته بود و داشت با لذت قسمت‌های برشته اونو خودش می‌خورد. انگار می‌ترسید مبادا نصیب همسر یا فرزندانش بشه. قبل از اینکه آقا نعمت منو ببینه، اونو به غلام علی نشون دادم و از اون جدا شدم. غلام علی بلافاصله چرتش پاره شد. دست توی کتش کرد، ماشه جیب‌هاشو کشید و چند تا گلوله از شکلات قره قروتی دور و بر خودش انداخت. بعدم عین معتادی که خوابش برده، روی زمین نشست و به دیوار تکیه داد. حتی من هم باورم شد که معتاده. از غلام علی جدا شدم و به طرف داخل کوچه دویدم تا آقا نعمت منو نبینه. پشت یه تیر چراغ برق قایم شدم و از پشت اون اوضاع رو رصد کردم. حالا به جای اینکه به آقا نعمت فکر کنم، تمام فکر و ذکرم درگیر اون دختر شده بود. حدس می‌زدم از من بزرگتر باشه. برای همین توی ذهنم داشتم تمام فامیل، همسایه‌ها و آشناهایی رو که با زن‌های بزرگتر از خودشون ازدواج کردن مرور می‌کردم ببینم ازدواج موفقی داشتن یا نه. البته حتی در بین افرادی که با زنهای کمتر از سن خود ازدواج کرده بودن هم نمونه موفقی پیدا نکردم. آقا نعمت کمی تأخیر کرد. غلام علی زیر چشمی به خیابون نگاه کرد و از همون دور مثل اخبار ناشنوایان به من اشاره کرد که آقا نعمت داره با یک نفر پرچانگی میکنه و نان میخوره. بعد هم دوباره رفت توی نقشه خودش. منتظر قدم‌های آقا نعمت بودم که یه دفعه همون ماشین کمیته جلوی غلام علی نگه داشت. غلام علی تکون نخورد. اونقدر در لاک نقش خودش رفته بود که نفهمید. یک مأمور از ماشین پیاده شد و به جلوی پای غلام علی نگاه کرد. یکی از اون پلاستیکا رو برداشت و به طرف ماشین رفت. به خاطر انعکاس نور خورشید در شیشه جلو نمیتونستم داخل ماشین رو ببینم. اما دیدم که مأمور بلا فاصله برگشت و غلام علی رو تکون داد. غلام علی چشمای خودش رو باز کرد و با دیدن مأمور زبونش بند اومد. به خاطر ترس و هیجان نتونست خوب حرف بزنه و توضیح بده که محتویات توی پلاستیکا قره قروته. غلام علی که دید نمیتونه واضح حرف بزنه با اون سن و سال یک دفعه تصمیم گرفت فرار کنه و هنوز دو قدم نرفته بود مأمورا اون رو گرفتن و به زور به طرف ماشین بردن. غلام علی رو روی کاپوت ماشین خم کردن و با لگد آرومی که از پشت به پاهاش زدن پاهاش رو باز کردن تا اونا کامل بگردن، ولی از توی جیباش معدن شکلات ها رو پیدا کردن. احساس کردن زینال بندری رو گرفتن. کم کم جمعیت زیادی جمع شدن. یکی از آدم های بیکار همیشه در صحنه گفت خدا لعنت کنه این معتاد داره، ما خودم دیدم که پیرمرده با این سن و سالش داشت از یه بچه برای توزیع مواد استفاده میکرد، او بزمجه یا باید همین دورورا پلاس بشه. جرأت نمیکردم از پشت تیر چراغ برق بیرون بیام، اما در میان سرصداها فریادهای گنگ غلامعلی رو میشنیدم و فقط من میدونستم داره چی میگه. اونقدر عصبانی بود که اصلا نمیتونست منظورشو بگه. البته اگه به فارسی سلیسم میگفت گوش شنوایی وجود نداشت. وقتی از پشت تیر سرک کشیدم دیدم آقا نعمتم به بقیه ملحق شده. در حالی که نون میخوره جریان سوء استفاده غلامعلی از بچه ها رو شنید و بلافاصله مشتشو گره کرد و به قول خودش با یک مشت غلامعلی رو بکوبه، اما مردم جلوشو گرفتن. ماشین کمیته حرکت کرد و به طرف من اومد. خودمو بیشتر مخفی کردم تا منو نبینه. ماشین از جلوی من که رد شد نفس راحتی کشیدم، اما چند لحظه بعد توقف کرد و دنده عقب برگشت. میترسیدم نگاه کنم. ماشین دقیقاً کنار تیر ایستاد. یک نفر پیاده شد و به سمتم اومد. محسن بیا نترس. صدای مرد کمیته‌ای بود. نترس بیا بیرون. ما روزی 100 تا مثل اینا رو میگیریم که شما با خیال راحت برن مدرسه. به زور آب گلومو قورت دادم. بدون اینکه جواب بده به بقیه گفت داداش آقا محمده، ببینن از ترس ای بابا چطوری پشت تیر قایم رفته. پدر جان از اون موی سفیدت خجالت بکش. مراد از من خواست سوار ماشین شم تا سر راهشون منم به مدرسه برسونن. روم نمیشد تو چشای غلام علی نگاه کنم. اگه سوار میشدم جلوی حرف مردم رو نمیتونستم بگیرم، چون چو میافتاد ماشین کمیته منو گرفته. اگه سوار نمیشدم اوضاع بدتر میشد، چون به هر حال مردم دیده بودند که ماشین جلوی تیر نگه داشته و من پشت تیر قایم شدم. اگه میفهمیدن که من همون بچه هستم تا عمر داشتم بدنام میشدم. از همه اینا بدتر این که آقا نعمت هم داشت به طرف ما میومد. بین گزینه‌های بدتر باز هم غلام علی رو انتخاب کردم. صورتم رو گرفتم که مثلا دارم گریه میکنم و در یک لحظه به طرف ماشین دویدم و سوارش شدم. ماشین به سرعت به راه افتاد. غلام علی که هنوز توی شوک بود و خودش رو به سرنوشت نامعلوم سپرده بود، با دیدن من سر صداش دوباره بالا گرفت و کلمات گنگ و مبهمی رو فریاد میزد. وقتی از جمعیت دور شدیم با گریه تصنعی اسیر تا پیاز ماجرا رو اینطوری گفتم که چون می‌خوایم توی مدرسه‌مون نمایشی اجرا کنیم، به عمو غلام علی گفتم نقش معتادا رو بازی کنه و می‌خواستیم ببینیم آیا مردم باور می‌کنن یا نه. تنها قسمت راست ماجرا جریان قره قروت بود. مراد یکی از قره قروتا رو بو کرد و به اون زبون زد. بعد هم با اخم به ما نگاه کرد. از نگاهش فهمیدم که فهمیده دروغ میگم. به ناچار با شرمندگی اصل ماجرا رو براش تعریف کردم. مراد بعد از چند لحظه به غلام علی گفت خای به چه نمیفهمه این کارا رو میکنه، شما چی پدر جان؟ سه برابر ما سن داری، عقلت دادی دست ای؟ مراد گناهکار شد که همچین حرفی زد. غلام علی حدود نیم ساعت از تنهایی و بیکسی ها و بیتوجهی ها و نامهربانی ها براش با زبانی گنگ روزه خوند و آخر سر به بقیه فهموند فقط منی که حتی اسمم رو از یاد برده به فکر اون بودم. مراد سر را پیاده شد، اما از همکاراش خواست منو به مدرسه برسونن. کمی که جلوتر رفتیم همکارای مراد که حوصله شنیدن درد دلای غلام علی رو نداشتن ماشین رو نگه داشتن تا من و غلام علی پیاده شیم. غلام علی که برای مصیبتاش تازه گوش مفتگیر آورده بود نمیخواست پیاده بشه، اما برعکس موقعی سوار شدن این دفعه به زور پیادش کردن. توی مدرسه مدام به این فکر میکردم که آیا آقا نعمت منو دیده یا نه؟ آیا جریان رو فهمیده یا نه؟ اگه مراد با آقا جان و مامان و داداش محمد جریان رو میگفت، هزار و یک اگر وجود داشت که در همه اونها وضعم خراب میبود. تازه چون خبرها توی شهر و توی محله ها زود میپیچید و جوری هم تغییر شکل میداد که گاهی شباهتی به خبر اصلیش ندارن. معلوم نبود برای من چه حرفایی در می آوردن. مدام با خودم میگفتم کاشکی به حرف دایی اکبر گوش کرده بودم و بی خیال همکاری غلامعلی میشدم. وقتی احتمال میدادم در همون لحظاتی که من دارم از مدرسه برمیگردم دایی اکبرم داره در مسیر